رسانه‌ای، مکتوب، مجازی، هر چیزی، و اصلا اون مطلبم نه اثرگذاری داشت نه هیچ تأثیری ایجاد میکرد. اومد، درها باز شد و اومدن، عضو شدن، و الان دیگه اون دوره‌ای نیستش که من بتونم افتخار بکنم به اینکه عضو چنین انجمنی هستم. من میگم اولین ایراد رو من از خودمون میبینم، از نهادهای صنفی، از انجمنهایی که بایست واقعا دغدغه‌مندانه در پی این باشن که یک پالایش اساسی در اعضای خودشون به وجود بیارن. چرا که وقتی که کسی که به واسطه، من واقعا واژه زیبنده تری نمیتونم به کار ببرم، به واسطه آنچه که اسمش را میگذاره نقد، به دنبال باجگیری و زیاده خواهی و سهم خواهی است، بیاد در کنار یک منتقدی که دغدغه تعالی و رشد سینمای کشور رو داره اسمش قرار بگیره، اساسا اون واژه منتقد زیر سوال میره. بماند که خود فضای مجازی، این به قول معروف اپلیکیشن های مختلفی که اومد از تلگرام و اینستاگرام و اینا، این اصلا مثل که منتقد پروری میکرد، اصلا اومد و هر کسی دیگه از گرد را نرسیده. الان تو یوتیوب و اینا هم خیلی مد شده، همه میان یه گوشی موبایلشون میزن جلوشون، یه تصویر خودشون میگن، فکر میکنن شدن منتقد، به قول شما فکر میکنن شدن آقای فراستی، در حالی که آقای فراستی باز یه عقبه، یک سواد، بینش، دانش و خردی دارن ایشون در حوزه سینما. ولی توی که اداشو در میاری عزیز من، توی که میخوای ادای ایشون رو در بیاری، صد سال سیاه به گرد پای ایشون نخواهی رسید. دنبال ادا در آوردن نباشید، مثل همون عزیزانی که در سینما اومدن مثلا بشن دنبال روی اسقر فرهادی و به گرد پای اسقر فرهادی هم نخواهند رسید و نمیرسن. این تقلید هر چه که ما رو واقعا به باد داد و اذیتمون کرد، تقلید بود آقای رونقی.
بله.
و من حرف اگه بخوام بزنم، حالا هر وقت زیاده گویی کردم قطعا
نه، من میخوام
تنبوام خیلی پره
میدونم آره، ولی فکر میکنم آقای اکبرلو، ما یه سری بزنگاه‌هایی داشتیم که باید یه مقدار اهالی این صنف ازش صیانت میکردند و نکردند. مثلا زمانی که همین کارت انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران داده میشد، یا بگیم توزیع میشد حتی بین کسانی که، من واقعا جا میخوردم که ای تو جشنواره چی کار میکنی؟ آره من عضو انجمن منتقدانم. بعد گفتم ای مگه تو چی؟ آره یه یادداشت نوشتم، بعد دیگه فرستادم براشون، عضو شدم. خب این رو به نظرم باید خود منتقدان میومدن از ساحت کارشون دفاع میکردن. در عین حال میبینیم در نشستای خبری جشنواره به شکل مشخص دارم مثال میزنم، دریوری ترین سوالاتی که مطرح میشود که به اسم اهالی رسانه تمام میشود، به اسم منتقدان داره تمام میشود. خب اگر من همسنف اعتراض نکنم به این موضوع که چرا همچین سوالاتی رو میپرسید، چرا دغدغه هاتون انقدر نازله؟ شما الان چند تا منتقد صاحب نام سینمای ایران رو اصلا در اون نشستای خبری میبینید؟ هیچ کس نیست، واقعا هیچ کس نیست، و اگر هم هست شاید موردی برای فیلمی آمده باشه محض کنجکاوی، اونم نه و نه بیشتر. خب این رو شما متوجه خود منتقدان حرفه‌ای سینمای ایران نمیدونید آقای اکبرلو؟
من میخوام جمع‌بندی بکنم هم نرشه هم فرمایشای شما رو که من هم کاملا با هم باهاتون هم عقیدم و انقلاب متضادی نازنین. من فکر میکنم که مجموعه عوامل باعث یک پدیده میشن. من یه میخوام خیلی فقط تیتروار اشاره بکنم، یکی مدیریت های سینمایی که مثلا فرض کنیم ما زمانی نشست های فج واقعا برای همه آموزندگی داشت و ما آتش داشتیم که حتی یک شبی توی یک نشست سینمایی فرض بلافاصله تو خبرنامه ها ببینیم که دیشب مثلا آقای کیمیایی، آقای مهجویی، آقای مثلا خانم پور بنی اعتماد و غیره چی گفتن. یعنی این قضیه مهم بود
بعده.
و اینکه مجری جلسه یا منتقد جلسه از چه زاویه به اون قضیه نگاه کرده. اما یواش یواش تبدیل شد به شو، به این معنا که من خودم بعضی تک تو سالهای اخیر ازم دعوت کردن مجری باشم، به این میگن آقا اینا یه نشسته در واقع جشنی در نظر بگیرید، به تعارف میگذره، به تعریف میگذره، کارگردان از بازیگر، بازیگر از نمیدونم عواملش، من مجبورم از یعنی در واقع دیگه نشستی اتفاق نمیفته به اون معنا که یک خردی منتقل یا رد بدل.
ای دیدنی اومدیم دیگه انگار.
دقیقاً حالا شما حالا دیگه از این کلمه استفاده کردید. دور همیه جشنه و نباید به هیچ کم بعد بخوره. اساساً خیلی نداریم که حالا فضای چیز رو کلش تبدیل شده به فضای دور همیه. بنابراین مدیریت ها تصمیم میگیرن که مثلا خبرنامه نباشه یا کمرنگ باشه یا جدی نباشه یا میگن باشه اگه خواستید بنویسید حق الزحمه نمیدیم، معنیش اینه که دیگه نمیخواد باشه. و اون بخش های شو و چون مدیریت ها فکر میکنن که اگر توی یک جلسه خردی رد و بدل بشه و بحث اصطلاحا جدی باشه اون زرق و برق لازمه رو نداره، دوست دارن که همش حواشی باشه، عکس انداختن باشه. شما میبینید از خیلی حتی صفحات رسمی توش فضای مجازی مثلا جشنواره‌های مهمی مثل فجر غیرگی پیش میاد چیزی جز عکس انداختن از عکس انداختن پورتره یا ظاهر یا اینکه مثلا یک بازیگر داره با کارگردان پیش پیش میکنه خبر دیگری از این قصه نیستش. بنابراین یکیش مدیریت ها از عملکرد رسانه ها هست، تلویزیون که شما به خوبی اشاره کردین البته منظور کلیت رسانه نیست،
نه.
در مقابلش ما میبینیم که معمولا رادیو همیشه جدیتر بوده. من خودم افتخار داشتم به عنوان مجری، به عنوان کارشناس، به عنوان مهمان و غیره، نویسنده یا غیره، تو بسیاری برنامه‌های رادیویی مربوط به سینما بودم، دیدم که اونجا فضاش به شدت جدیتره و مسائل جدیتر مطرح میشه و این برتری رادیو رو در واقع مطرح میکنه. واسه همینه که خیلی ها همین الان حاضرن بیان و رادیو صحبت بکنن ولی تلویزیون حاضر نیستن برن و تو اون برنامه های خود بگذاریم. فعالیت نهادهای صنفی ها در واقع واکنششون به وظایف نفت هم همونطور که آقای منتظر عزیز گفت، من دیگه تکرار نمیکنم، بسیار مهمه. این که یک زمانی ذهنیت این بود که ما تعدادمون زیاد شد سیای لشکر درست بشیم، بعد میدیدیم که توی فجر من مثلا من نوعی رو دارم میگم پیش کسوت رو مثلا بعد یا مثلا سر پا بیسته به صندلی روی پله ها بشینه اما سالن پره. و حالا اینکه به شکل‌های مختلفی از عوامل نمیدونم خانواده، اداره برق منطقه، برج میلاد هستن تا حالا همه کسایی که به نوعی کارت دعوت معلوم نیست کجاست در واقع تو تیراژ انبوه صادر میشه، ولی اون قسمت‌هایی که مربوط به منتقدین یا در واقع خبرنگارا یا عوامل رسانه هست تلخیش در اینه رفتارهای ناپسندی که اونجا انجام میشه که بعد در انتها به نشست ها میکشه و سوالات بسیار چیپی که حالا دوستمون رو فهمیدم و تکرار نکنم مطرح میشه. یه ذهنیت بدی، یعنی همون ذهنیت بدی که در بین عوامل سینما و مدیران سینمایی وجود داره رو دامن میزنه، چرا که اینها همش به اسم منتقدین و عوامل در واقع ارباب جرایت به قول قدیمی ها بله. مطرح میشه. حالا بیا کجا چجوری شما ثابت کن که اصلا کیان اینا و اصلا با چه واسطه ایم، چون خارج از سیستم جشنواره که کسی نمیتونه کار صادر کنه. ولی خب نهادهای صنفی هم این که چه کسانی باشن، چه کسانی با چه شرایط اومدن و اساسا سیاه لشکر وجود نداره. ببینیم مثلا توی تئاتر ما کانون ملی متقاعدان داریم که 20 نفر بیشتر نیستن، هیچ نیازی به سیاه لشکر ندارن چون هیچ توقعی از کارت جشنواره یا تسهیلات سیاه کم ارزش احتمال. بنابراین عملکرد نهادهای صنفی رو هم نباید در واقع در وضعیت کنون در ایجاد وضعیت کنون بی سوال بتونیم. و البته آخرین فاکتوری که میتونم بهش اشاره کنم به سرعت مسائل معیشتیه که خیلی ها رو تو همه شغل رو وادار میکنه شغلشون رو عوض کنه. بسیاری از عزیزانی که من خودم شخصا سالها ازشون آموختم و آتش این داشتم که فیلمو که دیدم ببینم نقطه این خانم یا آقاش چی هست، میبینیم حالا فیلمنامه نویس شدن، کارگردان شدن، بازیگر شدن یا کلن عطای این عرصه را به لغاش بخشیدن و اصلا رفتن یه حرفه بی ربط با اون عرصه فرهنگ را انتخاب کرد. به حال این فاکتورهایی که فکر کنم که اگه کمک کنید من عاملی را در واقع فرام ننداخته باشم، مجموعه اینها به اضافه اون بحث فضای گسترش فضای مجلس که در آغاز صحبت گفتم، فکر کنم ترکیبی از اینا روی وضعیت کنونی تاثیر.
خب ما الان اگر بخوایم یه نکته رو در نظر داشته باشیم، بحث تربیت منتقده. یعنی ما یه سری کسانی داریم به اسم منتقد که بی تربیتن، نه به معنی بی تربیت اون چیزی که یعنی آموزشی ندیدند به این مفهوم آکادمیک، بله آموز. در واقع ما تصورمون بر اینه که یک منتقد باید از فیلمنامه بداند، باید از دکوپاژ بداند، از کارگردانی و همه جزئیات او بداند، از احوال زمانه اش بداند، از تاریخ هم باید ببین، نه اینکه بگم حتما باید عمیق بدونه ها، ولی باید یه چیزایی بدونه. کسی نمیتونه مثلا فیلم مستر عشق آقای فتحی رو نقد بکنه بدون اینکه مثلا این گذشته شخصیت ها رو دست کم اطلاعات جزئی ازشون داشته باشه و جزئیات دیگر سینما رو. ولی ما الان این تربیت رو نداریم، آموزش رو، آموزش آکادمیک رو طبق فرمایش شما یکبرلو جاش به شدت خالی. آقای منتظری، الان به نظر شما اینکه الان نقد ما عقبتر از خود سینما، سینمامون کجاست بحثش جدا ها، خود نقده هم الان عقبه، ناشی از این موضوع میدونید یا نه دلایل دیگری دارید؟
قطعا آقای رونقی میتونه این دلیل هم باشه، ولی وقتی که احساس نیاز نمیشه، ببینید الان همه خوشحالن، من و شما ناراحتیم، جمعمون بکنم شاید تو کل سینمای ایران به 100 نفر آدم نرسیم که ناراحتیم از این وضعیت، انتقاد و گلایه داریم. همه راضین، تهیه کننده راضیه، کارگردان راضیه، چون میتونه که خیلی راحت میتونه بخره بفروشه، نقد مثبت و منفی کنه، نقد منفی رو مثبت بکنه. تهیه کننده های من، ببینید من رکورددار حضور در برنامه های رادیوی تلویزیونیم، یعنی اینو جدا دارم میگم، ولی انتقاد اولمو میارم به تمام تهیه کنندگان و سردبیران برنامه های رادیوی تلویزیونی. اینا چیه برمیداری میاری به عنوان منتقدی ها علم میکنید؟ من واقعا این رو با صدای رسا میگم، من از یکایک تهیه کنندگان رادیو و تلویزیون، برنامه های سینمایی در رادیو و تلویزیون، انتقاد و گلایه جدی دارم. خود شما سبب ساز این هستین که هر کسی از گرد راه نرسیده به عنوان منتقد مطرح بشه. من شده رفتم تو برنامه گفتم چرا چند تا اسم بردن، فلانی فلانی فلانی، نمیشناختن، تهیه کننده نمیشناخته اینا رو، منتقد پیشکسوت ما رو نمیشناخته، منتقد باسواد ما رو نمیشناخته. چرا؟ چون تو فضای مجازی ایشون حضور نداره، چون فلان بازیگر فالوش نداره. خب بابا این فاجعه است. یعنی میدونی آقای رونقی که... از ماست که بر ماست.
من متوجهم شما چی میفهمید. بردی که طبیعتاً رسانه‌ای مثل رادیو، مثل تلویزیون داره، به یک به هر کسی که میاد در اونجا قرار میگیره یک اعتباری میده که این اعتباره نباید به سادگی در اختیار هر کسی قرار بگیره. اما اهلش خب چرا؟
ولی الان اگه بخوام من میدونی ارزم چیه، من میگم من رضا منتظری یک آدم بی سوادی هستم که هیچ گونه درکی و شناختی نسبت به سینما ایران ندارم. چرا منی که هیچ گونه درک و شناختی ندارم؟ به واسطه یک سری ارتباطات، روابط، اتفاقات پشت پرده، من باید بیام یک علم بشم به عنوان یک منتقد در این برنامه، در اون برنامه، در این رسانه، در اون مجله.
که متولی نقد که طبیعتاً رادیو تلویزیون نیست.
نه نه نه،
آیا برنامه بذارم خب اینم بذار فرهنگ متولی خواهد بود، میدونید
اصلش که عرض کردم. ببین من نقد داستانه آقای رونقی، من نقد اصلی و اساسیم که عرض کردم نهاد صنفی است، یعنی عمل کرد نهاد صنفی است. بعد از اون خود وزارت ارشاد میتونه پیشگام بشه، خود سازمان سینمایی میتونه پیشگام بشه در گام بعدی، ولی خب خود برنامه سازهای رادیو، رسانه ها، خبرگزاری ها، مجلات، یعنی من دارم میبینم، باور کنید که یک اسامی من میبینم اومده نقد نوشته، اصلا ریویو ها ولی به اصطلاح خودشون نقد نوشتن. این نقد اصلا شبه نقد هم نیست، چه برسه به نقد. ولی چرا اسم طرف رو میزنید بالا بولد مثلا تو فلان روزنامه چاپ میکنید منتقد؟ آخه ایشون از کجا یهو سر در آورد شد منتقد؟ اینا کجا آموزش دیدن، کجا تحصیل کردن؟ به والله آقای رونقی، من خودم حالا سنم زیاد بالا نیست، ولی سالها خاک خوردیم در عرصه، در عرصه نویسندگی قلم زدیم، خبرنگاری کردیم. این باورتون نمیشه، اولین باری که من یادداشت می نوشتم مثلا خوش می اومد، اولین باری که یه جا اسم من رو زدن توی یک هفته نامه‌ای بود به عنوان منتقد درج کرده بود، من همیشه یادداشت می‌دادم به اون هفته نامه. باورتون میشه من ترسیدم؟ خیلی سال پیش برمیگرده ها، گفتم آره. بعد زنگ زدم به مدیر مسئول و سردبیر اون رسانه، هم یک عزیزی است که همچنانم هستن، ان شاء الله خدا همیشه سلامت باشن، باور کنید زنگ زدم گفتم آقای فلانی فکر میکنم که خیلی زود، گفت نه آقا شما واکنش من دارم میگیرم از یادداشت‌های شما، چرا نه، شما خیلی تحلیل مثلا جامعه داری میدی، تحلیل کارشناسی داری میدی. من میترسیدم الان چه اتفاقی افتاده که ما هر کسی رو میبینیم به عنوان منتقد. این واژه منتقد به خدا برای من نه فقط واژه منتقد، که قلم، که سینما یک حرمت داره، یک شرافت داره، یک قداست داره، چرا میبینیم هر کسی میگه طرف اومده باورتون میشه؟ من رفتم پیش یک فیلمساز عزیزی که از دوستان بسیار نزدیکم، اگه این صدای منو بشنوه یا اصلا اینو بعد دارم خودم پیدا کنم فایلشو بهش بدم گوش بکنه، یکی از دوستان عزیزم که کارگردان سینماست و خیلی هم اتفاقا پرکاره، چند وقت پیش به من گفت رضا مثلا میتونی به فلانی بگی بیاد یه نقد راجع به فیلم من بنویسه؟ بعد این فلانی که میگفت بیاد، خواهش میکرد از من که بیاد راجع به کار من نقد بنویسه، یکی از کسانی بود که فقط داره توی فضای مجازی فحش میده، قشنگ داره فحاشی میکنه. بعد مثلا موندم، من بهش دو ساعت نشستم گفتم بابا تو بعیده، تو، من میشناسمت، تو رو، تو یک دغدغه‌ای داری، تو سینما برات یک قداستی داره، تو خاک این سینما رو خوردی، تو دیگه چرا؟ گفت نه میگن خیلی خوبه، حال این اگر بیاد بنویسه مثلا فیلمه، مثلا چهار نفر به خاطر میام مثلا فیلمه رو ببینن. میدونین چی میخوام بهتون بگم؟
من میخوام باز به این نکته برسم روی صحبتم الان با جناب آقای اکبرلوست، که ما الان تو نقد فیلم ها، چه نقد مکتوبی که میبینیم میخوانیم و چه آنچه که در قالب تصویر در فضای مجازی در رادیو و تلویزیون، حالا رادیو شنیداری میشود، میبینیم و میشنویم، اینها من اینگونه معمولا میبینمشون که دارن تحلیل قصه میکنن. منطق نداشت که فلان شخصیت بیاد الان این سوال رو بپرسه. راجع به منطق روایی آدم ها چون قصه زیاد شنیدن بلدن راجع به این موضوع حرف بزنن، و ولی مثلا هیچ کس من ندیدم راجع به نور پردازی در یک سریال بخواد صحبت بکنه. رئالیسم جادویی که مثلا آقای سروش صحت تو کاراش داره، من ندیدم کسی اصلا از این لفظ بخواد استفاده بکنه وقتی میخواد راجع به مثلا صبحانه با زرافه ها حرف بزنه. کسی نه انگار نه سبک ها رو به درستی میشناسه. نمیگم همه، این عرایز بنده تعمیم پذیر به همه قطعا نیست، اما صرفا نقد داستانه و نه نقد فیلم و نه نقد بازی ها و ریزکاری های هر کدام که هر کدام جهانیست. چرا این اتفاق نمیفته آقای اکبرلو؟
چند تا دلیل داره. یک این که ما رشته آکادمیک نداریم که بخوام کسانی رو توصیه بکنیم که اگه علاقمند هستید مثل سینما، مثل نمیدونم حسابداری، مثل پزشکی یا هر رشته دیگه ای بره اونجا. حتی توی مؤسسات و آموزشگاه خصوصی هم بسیار کم انجام میشه. من به یک مؤسسه پیشنهاد کردم، گفت اصلا یعنی چی به طور مستقل؟ یعنی اصلا کسی میاد که مثلا 10 جلسه فقط بخواد آداب نقد، بعد مگه 10 جلسه مثلا با اولیش فکر کنم مثلا 4 تا توصیه بکنیم این ساعت تموم میشه. نکته در اینه، این یکی از دلایلی که به خاطر بحث‌های اقتصادی از کردن وارد حوزه‌های دیگه شدن یا کلا کنار کشیدن، به خاطر همینه که شما برای یک نقد، برای نقد یک سریال حالا یا تئاتر یا فیلم، باید مثلا دقیق ببینی، با آرامش بری ببینی، هول هولکی نمیشه دید، نمیدونم گاهی لازمه دو بار ببینی. من تئاتر رو مثلا می نویسم که مثلا دیروز یه دونه نوشتم، دو بار رفتم تئاتر.
بله.
روزای اولش میرم یکی میذارم به قول کارگردان دیگه اجرا قوام پیدا بکنین. حالا با مثلا سینما نیست که حالا چون قبلا همه ضبط شده و ادیت شده و اینا، شما رو اول آخرام بری در واقع کیفیت فرق نکنه. بعد مثلا درباره این سبک خاصه، مثلا همین که فرمودی شما سیال زن، من چه هر چقدر دانش داشته باشم تو این زمینه، باز هم لازم هست یه اشاراتی بکنم، برم یک جستجویی بکنم که مثلا اگر میخوام اشاره کنم به ریشه های مثلا شرقی سیال زن، برخلاف آنچه که فقط گفته میشه تو ادبیات آمریکای لاتین هست در کسانی مثل مارکز و غیره، آگاهانه این مطلب به کار ببرم. اگه میخوام مثالی بزنم اشتباه نکنم، من تو ایام جوانی و خامی همینجوری پشت سر هم مینوشتم و بعد میدیدم مثلا اسم شخصیت ها اشتباه نوشتم یا مثالم غلطه. بنابراین نیاز داره به این در واقع جستجوگری و خلاصه بگم به وقت گذاشتن. فراتر از دانش نیاز داره به اینکه درباره یک چیز، اول اگر من میخواهم درباره مثلا آخری اثر صحت صحبت کنم، نمیتوانم صحبت کنم مگر اینکه کارهای قبلیشو حداقل دو تاشو خونده باشم، دو تا مصاحبه از قبلش خونده باشم، چه برای این نقد چه نه، به صورت مستمر. یعنی کار نویسنده، کار کسی که نقد مینویسه، من این همیشه کلاس ها میگم اینجوری نیست که دنبال کار خودش باشه، مثلا کار دیگه انجام بده، دنبال امرار معاش به گونه دیگه ای باشه و بعد حالا این شب میخواد مثلا درباره صبحانه و ظرف ها بنویسه بره ببینه، بعد شب یاد بشینه شروع کنه به تایپ کرد. نه اینجوری نیست، باید به صورت مستمر جریانات سینمایی، مصاحبه افراد، نقد حتی افراد دیگر رو بخونه، تو این زمینه اشراف داشته باشه، تو این باغ اصطلاحاً باشه، که بعد اینها موقع نوشتن به کمکش میان. اگر اینها رو خالی داشته باشه، همونطور که فرمودید، فقط بیشتر ریویو خواهد بود، مرور خواهد بود و نهایتاً که مثلا بازی مثلا نمیدونم آقای بنفشه خارمت خوشم اومد، بازی فلانی خوشم نیومد. خب اینو من بهش میگم نقد عوامانه، خودش فاکتورهایی داره، یعنی این نقدی که همه میتونن بکنن، مجبوریم که چانده بشیم. یعنی اگه من از چنتم خالی باشه و مصاحبه نخونده باشم، دنیای سینمایی، اصلا دنیای فکری کارگردان یا فیلمنامه نویس رو نشناسم، جنس کارهای قبلیش و خط سیری که داشته رو نشناسم، خب طبیعتا احتمال که نقد درست حساب بنویسم کمتر. اگه یه سبک خاصی، خب من یه شناختی باید سبک داشته باشم، باید اونو حتی هر چقدر مسلط باشم باز هم برم، مثلا من یه کتاب دارم در زمینه اختباس، اما سالا پیش بنیاد فارابی منتشر، اما منی که درباره اختباس کتاب هم نوشتم، الان وقتی که با یک اثر اختباسی روبرو میشم، چند شب پیش یک اثر اختباسی تو تئاتر دیدم، دوباره رفتم مباحث اختباس رو چک کردم. یعنی هر انسانی نیاز به این داره که دائما دانش خودش رو بروز بکنه. خب اینا وقت میخواد و حوصله میخواد و از همه مهمتر انگیزه و اشتیاق به هنر، حال تئاتر، سینما، مثلا هر حوزه‌ای که شخص به ادبیات، کتاب، رمان، هر چیزی هست میخواد. خب این حوصله به نظر میرسه که در نسلی که در واقع در مثلا دهه اخیر آمده وجود نداره. تو همه چیز من میگم امروز یه آمار خوندم که چرا نسل زدیا رو چیز نمی کنن، استخدام نمی کنن، دلایل مختلفی داره، مثلا اینکه زود میخوان به همه چیز برسن.
باله.
اگر من شروع نوشتن نقدم با این بوده که آرزو میکردم یک روز بتونم تو یک سانس بخرم، نه هدیه، بخرم و برم یک فیلمی رو توی جشنواره فیلم فجر ببینم، از اینجا شروع کردم و حالا مثلا به یه جایی رسیدم، نمیگم از نظر کیفی، از نظر حداقل زمانی به یه جایی رسیدم، نسل امروزتر، نسل در واقع جوانتر میخواد اینا رو سریع طی کنه، چون ابزارش هم داره، یعنی فضایی داره که میتونه کار کنه، همونطور که فرمودن توی آپارات، توی در واقع یوتیوب و غیره ما میبینیم که شما به راحتی اونم به صورت تصویری که خب جذابتره تا اینکه نوشته، چون نوشته باید دسترسی بشه. امروزه نشریات مکتوب به دلایل مختلف که همه میدونیم کاهش پیدا کرده، یا به عبارت دیگه کسی نقد مکتوب تقریبا نمینویسه، سراغ رسانه های دیگه رفتیم. این امکان واسه هر کسی به وجود میاد که بتونه میانبر بره. دوره ما مثلا 20 سال پیش امکان میانبر زدن نبود، امکانی نبود، چرا که اگر مثلا توی فضایی هم قرار میگرفتم، مثلا توی یک نشست، یک جشنواره میخواستم سوالی مطرح بکنم، دور و برم کسایی بودن که همه منتقدن، همه اهل سینما، برابری اگر میدانم که سوالم پرته مطرح نمیکردن، اونجا جای خودنمایی نبود، اونجا جای قول مروه آبروریزی من بود، بنابراین سعی میکردم بیشتر سکوت کنم، بیشتر یادداشت کنم، بیشتر یاد بگیرم. اما فضا به همون شکلی که من و منتظری عزیز اشاره کرد، چون عوض شده، در واقع میدانداری به سوی دیگرانه. آخرین نکته که بگم، نظر شخصی با بگم، به این فش نباید از دولت بخوایم که وارد این حیطه بشه و در واقع تفکیک بکنه. دولت باید تا میتونه تصدیگریشو از فرهنگ جدا بکنه، باید به چیزهای کلان، به زیر ساختا بپردازه. تنها جایی که در واقع مثل همه صنفای دیگه باید این کارو بکنه، تشکل صنفی مربوطه است، که ما همین الان میبینیم بین منتقدان توی تشکلشون هم این بحثا خیلی جدی و در واقع عمیق مطرحه که آیا ما نیازی به تعداد زیاد داریم، آیا هر کسی که مثلا یک نامه از یه جا آورد، من یادم اینو بگم و تموم کنم حرفم رو، یک بار برای یک جشنواره یک نشریه بسیار معروفی که همه میشناسیم و عزیزان و خودم خواندن نقد رو و آشنا شدن با اطلاعات سینمایی رو با این نشریه شروع کردم، میگفت که مسئول جشنواره میگفت که اینها یه سری اسامی اضافه کردن اون پایین تو لیستشون که ما نمیشناسیم. گفتیم اینا کیه؟ یکیشون اشاره کردن که این مثلا راننده مؤسسه است و در واقع گفتن که خب اصلا راننده که در واقع رو چشم ما جا داره، هر کسی همه شغل شریف هست، همه شغلای مثبت شریف هستن. گفتن نه، ما اینقدر سابقه داریم که حالا دیگه میتونیم مثلا اگه 20 تا معرفی کردیم 25 تا معرفی کنیم و اینو هدیه بدیم به راننده‌م. خب وقتی نگاه به نمیدونم رسانه این هست که خود چه میگن صاحب یا متولی امامزاده
حرمتشو نگه نداره،
حرمت نگه نمیداره، شما ببینید که این خشت کشت و سریا در واقع کجمی. به نظر میرسه این یکی از اقدامات و اولویت های اصلیه سنف هست که باید به این مسئله بپردازه و مثل همه سنف ها، همه سنف ها اینجوری هست، هر سنفی باید حرمت سنف خودش رو در واقع منصفانه در نظر داشته باشه، هر کسی رو معرفی نکنه و هر کسی رو و در واقع تفکیک کنه که آقا این شخص در واقع داره نقد می نویسه یا نقد نمی نویسه. حالا البته بیرون هر کسی آزاده طبق قانون اساسی هر شغلی داشته باشه تا وقتی که در واقع به دیگران صدمه نرسونه، گرچه این رو همطور که آقای منتظری عزیز فرمودن به شدت به فرهنگ ما صدمه میزنه، ولی به هر صورت کاری که باید بکند رو باید به نظر من سنف انجام بده.
بسیار همان. خب ممنونم از شما آقای اکبرلو عزیز. ما چون 5 دقیقه زمان داریم تقریبا، من میخوام که اگر نکته‌ای برای جمع‌بندی مانده شما بفرمایید، آقای منتظری هم بعد از اون اگر نکته‌ای باقی مانده میدانم.
پیشنهاد میکنم نماینده های سبسادی که مثلا هم یلا اگه میخواییم توی جلسه دیگه ای هم به این بحث بپردازیم، از مثلا خانه سینما و یا از مدیرانی که مربوط میشن به این بخش ها، مثل مثلا مدیران روابط عمومی، مدیران نشست ها، این بخش ها، نه مدیریت های کلی که میان حالا بیلان و آمار میدن، اینا هم دعوت کنیم و یک نماینده ای هم از سن اون عزیزانی که همکارانی که ما بهشون رأی دادیم و توی هیئت مدیره هستن اون هم بیان و فکر کنم از اون طرف هم به قضیه نگاه کنید، در واقع میشه یک جمع‌بندی منصفانه از این مسئله داشت. یه صحبت نمی کنم که حتشیت رو آقای منتظری عزیز صحبت کنه استفاده.
سلامت باشید، خیلی ممنون و متشکرم. آقای منتظری
خدمت شریفتون عرض بکنم، همطور که حالا یه ذره آروم شدم، همطور که اشاره کردم و پیرو تکمیل صحبت‌های استاد عزیز جناب آقای اکبرلو، منم معتقدم که نهاد صنفی باید ورود پیدا بکنه، این رو عرض کردم و اگر گفتم که وزارت ارشاد یا سازمان سینمایی هم میتونن بیان دخالت بکنن به معنی این نبود که بیان حالا به صورت مستقیم بخوان
تصدیگری
داشته باشن در حوزه نقد و رسانه‌های سینمایی و اینا. منظور این بود که میتونن اولین کاری که میتونن انجام بدن، الان جشنواره فیلم فجر داره برگزار میشه، در آستانه برگزاری جشنواره هستیم، دوست خوب و عزیزمون آقای مسعود نجفی که مدیر روابط عمومی جشنواره فجره و به خوبی واقف نسبت به این که چه کسی منتقد واقعی است چه کسی نیست، صرفا بسنده نکنه به آن لیستی که از سمت انجمن منتقدان میره هر کسی از گرد راه نرسیده بیاید، یا هر بیان سیاست‌گذاری ها رو تغییر بدن. آقای رونقی، یک اتفاق بسیار مهمی که میتونه بیفته اینه که ما الان وقت دوستان انتقاد میکنیم میگن خب قانون اینه، ما گفتیم مثلا هر رسانه مجوز داره هر آدمی که معرفی کنه ما بهش کارت میدیم. خب نکنید، بیاین قانون عوض کنید دیگه، مثلا تغییر قانون کار کیه؟ این که مثلا مجلس شورای اسلامی که قانون گذاری نکرده که راجع به این اتفاق، خودتون یه قانونی رو تعیین کردید براش.
تجربیاتی که چون مسعود نجفی از دوستان خیلی خوب من هم هست، در سالهای مسعود رفته بود جشنواره کن.
بله.
و خب اون موقع جشنواره کن حداقل یه ذره یه آبروی داشتش که بله. الان برامو دیگه نداره، اما میگفتش که به من اومده بود میگفتش که وحید مدل جشنواره کن اینه که میگه که خیلی خب سال پیش اومدی، بگو ببینم سال پیش چی کار کردی.
بله.
سال پیش توی جشنواره کم تو چی کارا کردی، چی نوشتی؟
بله.
و تو باید بهش کار بدی که تو رو سال بعد شایسته این بداند که دعوتت بکنه.
بله.
حالا در مورد فجر هم مسعود نجفی آمد و از اولین دوره هایی که روابط عمومی رو به دست گرفت شروع کرد همین روال رو تا حدودی پیاده کردن، اما همه ما میدونیم که جریانات فراتر از این حرف هست. یعنی یه جایی، یعنی مدیر روابط عمومی جشنواره فجر و مسئول رسانه هاش هم تا یه اندازه زورش میرسه.